خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث واژه شناسی ما امروز درباره مشیت خداست. مشیت به معنای خواسته و اراده خدا. بعضی ها که خب اصلا به خدایی اعتقاد ندارن و فکر میکنن که هرچی از اراده خود بشر دیگه، انسانه که اون چی که بخواد انجام میده. از اونایی هم که به خدا باور دارن، بعضی ها میگن که در واقع خدا به ما اختیار کامل داده، این موهبت انتخاب و آزادی و اختیار به ما سپرده، بنابراین سرنوشت رو ما خودمون رقم میزنیم، خودمون تعیین میکنیم. بعضی هم با استناد به آیاتی از قرآن میگن نه، ما هیچ کاره ایم، هرچی هست در واقع در قرآن اومده که خواست خداست، و استناد میکنن به یه سلسله آیاتی که بنده حالا اینجا خدمتون بعضی هاشو میخونم که ما کاره ای نیستیم، جبره در واقع. این که بحث این دفعه رو درباره مشیت خدا قرار دادیم که مشیت چی هستش، اصلا ما جایگاهی داریم، نقشی داریم، محلی از اعراب داریم، یا هرچی از خواست خداست. این کلمه مشیت از واژه‌هایی است که خیلی تو قرآن زیاد به کار رفته، 236 بار این مشتقات مشیت به کار رفته، بنابراین خیلی مهمه که این رو درست بشناسیم و میزان عمل خودمون رو بدونیم. من بعضی از مواردی که تو قرآن به نظر میرسه که هرچی هست خداست و ما نقشی نداریم بیان میکنم. بارها این رو تو تلویزیون ها من خودم دیدم، اینا که مسخره میکنن قرآن و اسلام رو، به خصوص اون کسی که بعدم رفت ترکیه، مثل این که از اونجا گرفتن چی بود اسمش، فولادوند، اون مرتب میذاش میگفت آخه تو خودت داری میگی که هرچی از دست منه، من هدایت میکنم، من گمراه میکنم، پس چطور جهنم و بهشت درست کردی اگه همه چی دست خودته؟ نمیدونم دقت کردین دیدین، من بارها از کسانی هم شنیدم که آخه قرآن که میگه که خداوند هر کسی رو بخواد هدایت میکنه، هر کسی رو بخواد گمراه میکنه، پس در واقع مشیت خداست دیگه، اگرم کسانی آدم خوبی شدن، پیامبر شدن، نمیدونم از اولیای خدا شدن، خدا خواسته، اگه کسانی هم گمراه شدن خدا خواسته دیگه، پس چه حساب و کتابی، چه کیفری، چه جزایی، چه توبیخی. بعضی موارد رو که هست من خدمتتون میخونم. یکی مسئله هدایت و ضلالته، شاید مثلا 20 بار تو قرآن شبیه این آمده، تو زل من تشا و تهدی من تشا، ترجمه میکنن تو زل، یعنی گمراه میکنی هر کسی رو که بخوای و هدایت هم میکنی هر کسی رو بخوای. تو ترجمه های قرآن ببینید مشیت و خواستن ترجمه میکنن، ما معادل فارسی دیگه ای نداریم. خب برای هر کسی این سوال مطرح میشه که پس این خداست که هر کسی رو بخواد به راه میاره، نخوادم نمیاره دیگه، پس ما چی کاره میبسن؟ یا مسئله آمرزش یا عذاب، یعنی مغفرت یا عذاب، میگه یغفر لمن یشاء، خدا هر کسی رو بخواد میبخشه، و یعذب من یشاء، هر کی رو بخواد عذاب میکنه. ده ها بار تو قرآنی همچی جمله تکرار شده، پس های حساب و کتابی نداره. یعنی لااقل اگر آدم به ظاهر قرآن توجه بکنه، به ترجمه ها، علت این که بنده موافق نیستم که به ترجمه قرآن آدم اکتفا بکنه، اگه کسی اصلا نمیدونه برای شروع خوبه، ولی بسیار گمراه کننده است اگه کسی بخواد فقط ترجمه قرآن بخونه. شما هم مرتب این آیاتو میخونه، هر کسی رو بخواد هدایت میکنه، هر کسی رو بخواد گمراه میکنه، هر کی رو بخواد ببخشه، هر کی رو بخواد عذاب میکنه، بس هر کی بر کیه دیگه. یعنی ترجمه ها در واقع همین رو نشون میده، چون شما کلمه مشیت رو که نمیدونین، در شما که عرض میکنم، یعنی اون کسی که به ترجمه اکتفا میکنه مشیت رو توجه نداره که مشیت یعنی چی. ترجمه که میشه ترجمه رو میخونه. یا نفع و ضرر. به پیامبر میگه قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من مالک هیچ نفع و ضرری برای خودم نیستم، نه خیرم نه شرم، الا ماشاء الله، مگه خدا بخواد. خب اگه ما مالک نفع و ضرر نیستیم، پس چرا تلاش بکنیم؟ چون اون چیزی که به نفعمون باشه رو عمل ما نیست یا به ضرر ما نیست، خداوند در تقدیرش هست که میرسونه به آدم ها دیگه. یا مسئله رزق و روزی، میگه الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداوند برای هر کسی که بخواد روزی رو بسط میده، گسترش میده، آدما پولدار میشن، ثروتمند میشن، میلیونر میشن، و یقدر رو قدرن تنگ گرفتن. خب از این آیات هم فراوانه تو قرآن، من اینا رو از 236 بار که آمده دسته بندی کردم، عناوینش رو دارم میگم خدمتون. ظاهرن آدم میخونه میگه اصلا خب ثروت و روزی هم دست خداست، این خداست که یکی را داده ای صد گونه نعمت، یکی را نانجو آغشته در خون، خداست که داره میده دیگه، خدا براش خواسته، خدا دوستش داشته بهش داده، یا نه خداوند به این نداده. این قضاوت ماست دیگه. در سوره فجر هم میگه که ما همه که میخوایم انسان امتحان بکنیم، فاکرمه و نعمه، اکرام میکنیم، احترام، پست، مقام، نعمت بهش میدیم، ثروت میدیم، زود میگه خدا من خواسته، خدا من دوست داشته. تا میخوام امتحانش کنیم یه ذره محدود میشه زندگیش، میگه ان رب اهانن، خدا ما رو تعویل نگرفته، ما رو پست کرده. پس فراوان از اینا تو قرآن که با مراجعه ترجمه ای آدم میمونه توش، که پس ما چرا باید تلاش کنیم؟ خداوند که روزی بعضی‌ها رو بیشتر میکنه، بعضی‌ها رو کمتر میکنه. یا از همه مهمتر مسئله قدرت سیاسیه. تو سوره آل عمران آیه 26 بکنیم، بله آیه 26، چند تا از اینا رو پشت سر هم گذاشته، میگه قل اللهم مالک الملک، پیامبر بگو ای خدایی که ملک به دست توه، ملک یعنی حکومت، مالکیت، تؤت الملک من تشاء، به هر کسی که بخوای حکومت رو میدی، و تنزع الملک من تشاء، از هر کسی بخوای میگیری. اتفاقا این حرف رو یزید وقتی که کاروان اسرای کربلا آمدن در کاخ او، گفت شما قرآن رو نخوندین، قرآن رو بلد نیستین، این آیه رو بخونین. خداوند تا حالا میخواسته که دست مثلا حضرت علی و دیگران باشه، حالا خدا از شما گرفته داده دست ما دیگه. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء، ملک رو به معنای حکومت، پادشاهی، به هر کی بخوای میدی، و تنزع الملک من تشاء، از هر کسی بخوای میگیری، و تعز من تشاء، هر کسی رو بخوای عزت میدی، و تذل من تشاء، هر کسی رو بخوای ذلیل میکنی. خب این اگه آدم به ترجمه اکتفا بکنه، بابا اصلا مبارزه سیاسی یعنی چی؟ خدا خواسته یه عده‌ای رو برده بالا، قدرت بهشون داده، یه عده‌ای رو هم ذلیل و تو سری خورده کرده، اصلا دست خداست، ما چی کار هستیم؟ نباید در افتاد با این نظاماتی که خدا خواسته در جامعه انجام بشه. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء به یدک الخیر، همه این خیر و خوبی ها به دست توه. خب واقعا چیه؟ هر چی هست خدا داره تعیین میکنه. حتی در مورد ایمان و کفر آیات بسیار زیادی از تو قرآن میگه ایمان دست خداست. میگه سوره، من یکیشو نمونه از هر کدوم آوردم، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه مشیت خدا ایجاب میکرد همه اونا که رو کره زمینن ایمان میآوردن. افانت تو که الناس حتی یکون مؤمنین، پیامبر تو حالا میخوای به اکراه به زور مردم کاری کنی مؤمن بشن؟ بارها تو قرآن اومده که ایمان طبق مشیت خداست. به پیامبرم میگه که انک لا تهدی من احببت، این نیست که تو بخوای دوست داشته باشی کسی رو هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا، خداست که طبق مشیتش کسانی رو هدایت میکنه. حالا خیلی زیاده، من بعضی از موارد دیگه هم خدمتتون عرض میکنم. امنیت، میگه امنیت دست خداست، مشیت خداست. حکمت، تو اتل حکمت من تشا، حکمت رو به هر کسی بخواد خدا میده، پس اصلا دست خداست. رحمت، میگه رحمت طبق مشیت خداست. نصرت، نصرت یعنی یاوری رسوندن در جنگ ها، میگه در طبق مشیت خدا. شفاعت، میگه به اذن خداست، میگه به اذن خدا و در مشیت خداست. یا رسالت، حتی پیامبری طبق مشیت خداست. فضیلت، ترفیع درجه، توبه، همه اینا تو قرآن اومده، من فقط لیست کردم اینجا مواردی که گفته همه اینا در چارچوب مشیت خداست. بنابراین لازمه که مشیت بدونیم که چیه. مشیت، بسیاری از واژه‌های قرآن رو ما اصلا معادل فارسی نداریم، چاره‌ای هم نداریم. یعنی هر زبانی رو شما انگلیسی رو بخواید به فارسی ترجمه کنید، معادل خیلی از کلماتش نیست، وجود نداره، یا از فارسی به انگلیسی یا آلمانی، فرق نمی‌کنه. یعنی واژه‌ها و کلمات توی ملتی با نحوه زندگیشون شکل گرفته. در زبان عربی 70 تا کلمه راجع به شتر داریم. شتر نر باشه، ماده باشه، شتر جنگی باشه، شتر آبکش باشه، شتر یه ماهه حامله باشه، دو ماهه باشه، ده ماهه باشه، بچه زایده باشه، نزایده باشه. همه اینا اسامیش با هم فرق میکنه. چاق باشه، لاغر باشه، اینا زندگیشون با شتر بوده. بنابراین بر حسب نوع شتر اسامی مختلف پیدا کرده. ولی تو زبان فارسی ما میگیم شتر دیگه، انگلیسی هم کمل میگه، چون کاری ندارن با شتر، با یه کلمه، ولی نمیرسونه اون معانی رو. وقتی قرآن میگه و اذا الاشار و اتلت، روز قیامت موقعی که اشار ول میکنن مردم اشار رو، اشار یعنی ماده شتر ده ماه حامله که همین روزاست که وضع حمل بکنه، که برای عربا دیگه این فوق العاده عزیز بوده، یه شتر همه هستی و زندگیشون بوده دیگه. یعنی این پا به ماهه، این دو سه روز دیگه باید بذاد یه مرتبه یه شتر دیگه، ثروت یه خانواده اگه یه شتر دارن میشه دوتا. میگه دیگه انقدر اون حادثه و واقع مهمه که اشار رو هم رها میکنه. یا در قرآن میگه که والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، شتر چاق در زبان عربی بدن اسمش بدن یعنی چاقه، میگه این از شعائر خدا، یعنی تو میخوای در راه خدا ایثار کنی چاق و چلش باشه، مردنی بزشل نباشه، یه معانی داره. پس واژه ها در هر زبانی برای زندگی خودشون اختراع شده، وقتی که ترجمه میکنیم نداریم معادلش. مشیت هم همینطوره، حالا من خیلی توضیحات خستتون نکنم. مشیت خواسته نیستش، ما وقتی می‌نویسیم خدا بخواد هدایت میکنه، بخواد، ما چون خودمون دل بخواهی کار میکنیم. خواست و خواسته یعنی چی؟ میگه فلانی خواست این کار بکنه، این دلش خواست، از قیافه فلانی خوشش آمد، مسئلهش رو حل کرد، مشکلش رو راه انداخت. خواسته های ما که قانونمند نیست، نظام نداره، دل بخواهیه دیگه، یا رو تشخیص خودمونه. ما چون از کلمه خواسته که ترجمه مشیته، خواسته های خودمون رو تصور میکنیم، تلقی میکنیم، همینو تعمیم میدیم به خدا. خدا اینو میبره تو بهش، خدا خواسته عذاب بکنه، خواسته نمیدونم ببخشه، خواسته عذاب بکنه، خواسته هدایت بکنه، خواسته گمراه بکنه، و این همه 236 بار این خواسته، در حالی که خواسته نمیرسونه، چاره ای هم نداریم، کلمه دیگه نیست. مثال اینجا زدم، حالا بعد ملاحظه میفهمه، تو مدرسه یا تو دانشگاه درسته که معلم کارنامه ها رو میده، یا مدرسه میده، یا دانشگاه میده، اینا لیست زدن به دیوار، اعلام کردن کیا قبول شدن کیا رد شدن. در واقع مدرسه خواسته اینا قبول بشن و رد بشن. ولی آیا اونا از قیافه کسی خوششون آمده یا بدشون آمده؟ خواسته های اونا تعریف شده. خواسته های اونا این مقررات مدرسه، مقررات دانشگاه. عملا دانشگاه یا مدیر مدرسه است که داره اعلام میکنه، میگه اینا رو ما رد کردیم، اینا رو قبول کردیم. ما اینطوری استنباط میکنیم که اونا خوششون آمده، پارتی بازی کردن. البته تو مدارس از این پارتی بازی ها هست استثنان، ولی تو حساب خدا که این پارتی بازی ها وجود نداره. پس همینطوری که تو مدرسه و دانشگاه خواسته مدرسه و دانشگاه یعنی قوانینش، نظاماتش و مقرراتش، مشیت هم که در قرآن میاد یعنی همین. هر کی رو بخوام هدایت میکنیم، هر کی رو بخوام گمراه میکنیم، نه اینکه هر کسی دلمون بخواد، یعنی هر کسی زحمت بکشه، تلاش بکنه، مثل مدرسه دانشگاه دیگه، شرایطش رو فراهم کنه، هدایت میشه. خواسته خدا نظاماتش، قوانینشه. حکومت هم همینطور میگه تؤتل ملک من تشاء، به هر کی خدا بخواد حکومت رو میده، از هر کی هم بخواد میگیره. این خواسته یعنی قوانین حکومت. هر کسی که محبوبیت به دست میاره، آراء مردم رو بگیره، این فرمول دموکراسی امروز ماست. یا نه در دورانی که یا در جوامعی که فقط زور حاکمه، بلد باشه زد و بند، باند بازی، اینو ببین اونو ببین، سوء استفاده یا کودتا بکنه، اینا قوانینی برای خودش داره دیگه. یعنی رسیدن به قدرت از طریق مشروع یا غیر مشروعش قوانینی داره، و هر دوش هم انسان ها دارن تو کشورهای که پیشرفته است از قوانین یعنی افکار عمومی، نظامات دموکراتیک استفاده میکنن و به قدرت میرسن. این رقابتی که بین احزاب هست یا در کشورهای دیگه با زور دیگه، در تاریخ عمدتاً زور بوده دیگه، اونم قانون خودشو داره. از ده چنگ اونم که در میاد طبق این قوانینه. اتفاقا یه جایی تو جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، تاریخو همه میدونین دیگه، یه چهارمشون هم کشته شدن، یعنی 70 نفر کشته شدن از حدود 300 نفر. 70 نفر هم که دست و پا شکسته شدن، بعضیاشون بعدن مردن. خود پیامبرم که افتادن زخمی و یه تعداد محدودی بردن توی غاری اونجا پناه دادن، نزدیک بود که خود پیامبر و بقیه هم کشته بشن. برای همه این سوال پیش آمده بود که آخه یعنی چی؟ مگه میشه خداوند یه پیامبری بفرسه؟ و تمام یارانش، فرماندهشون هم کشته شد دیگه، حمزه عموی پیامبر که گفتن سید الشهدا دیگه، اسمش از اون به بعد شد سید الشهدا، در اون زمان بزرگترین شهیدان محسوب شد، فرمانده لشکر مسلمان ها بود دیگه. و اون ابو سفیان و مشرکین هم که پیروز شدن بوتاشون رو بالا کردن و شعار دادن اعلو هبل، اعلو بر فراز با هبل، اسم بوتشون بود، پیروز و شاد و خندان رفتن. و حمزه رو هم که اون زن ابو سفیان پاره کرد سینه‌ش و جگرش هم برداشتن، هند جگرخور دیگه. همه گفتن اصلا مثل این کلا سرمون رفته، چه خدایی، چه دینی، چه پیامبری. خدا یعنی نمیتونست از پیامبرش حمایت بکنه که این شکست نخوره؟ اصلا ما مثل این که کلا سرمون رفته، این اتفاق از کجا اتفاق افتاد؟ چرا باید اینطوری میشد؟ اینا رو همه رو توضیح داده تو سوره آل عمران، میگه که قل سیروا فی الارض، ببینید، سیر بکنید، ببینید تاریخ گذشتگانو. حالا اون موقع که سواد نداشتن، امروز میگه ببینید تاریخ رو بخونید. میگه قد خلت من قبلکم سنن، سنت ها و قوانینی تو دنیا هست، شما این قوانین رو رعایت نکردین. پیامبر گفت سر اون گردنه باشید، اگه آسمانم به زمین آمد حق ندارید اون نقطه سوقجشی رو ترکش بکنید. اتفاقا اول مسلمان ها پیروز شده بودن، اون دشمن هم همه فرار کردن، شکست خوردن، تو نخلستان ها فرار کردن. بعد اونایی که 60 نفر اون بالا بودن، اون بالای احد یه تپه‌ای است که اشراف داشته به همه جا، گفتن آقا جنگ تمام شد، همه دارن غارت میکنن، بذار ما هم بریم شمشیر و سپر این چیزا به ما برسه. اونجا رو ترک کردن، این دشمن شکست خورده وقتی دید اون بالا ترک شده، دور زدن نخلستانا رو، آمدن رفتن بالا، از پشت حمله کردن، یه جنگی رو که باخته بودن بردن و 70 نفر هم کشتن دیگه. در واقع میگه که شما میپرسین از کجا ما اینو خوردیم، انا هاذهی، از کجا شکست خوردیم؟ قول من عند انفسکم، از خودتون. وقتی دیسیپلین رو رعایت نکنن، پیغمبر خودم باشه 100 تا پیامبر باشن کشته میشن، شکست میخورن. یعنی خدا که نمیادی حساب ویژه برپا بکنه برای یه عده که هر چقدر لاوبالیگری و بی‌انضباطی بکنن تحت هر شرایطی اینا موفق بشن. خداوند دین اسلامو فرستاده، قرآن به نظر ما عالی ترین کتاب راهنماست، این دین آخرین دین برتر هست، ولی ما باید حتما بالا باشیم؟ هیچ دلیلی نداره. ممکنه ذلیل ترین مردم دنیا مسلمونا باشن اگه عمل نکنن. یعنی یه قاعده داره، یه قانون داره، داشتن یه کتاب راهنما یه دین یه دلیل نیستش که. یعنی یه نظاماتی تو دنیاست، این نظامات اسمش هست مشیت. بنابراین ممکنه که بیدین ترین ضد خدا ترین بر پیامبرانم پیروز بشن و پیامبرانو بکشن، که کما اینکه این کار کردن، بیشترین پیامبران بنی اسرائیل کشته شدن توسط دیگران. پس یه نظاماتی تو دنیا هست، یه قوانینی هست، این اسمش مشیته. این نظامات خداوند گذاشته، هر کی رعایت بکنه موفق میشه. میخوام پولدار بشین، پولدار شدن بر خودش قوانینی داره دیگه. نمیشه آدم بره تو صحرا بشینه بگه خدا رزقا میرسونه. یعنی یه کسی با این اعتقاد بود که خدا میگه نگفته که رزق همه مقدره، من رزق همه رو تقدیر، میره تو صحرا میگه که خدایی که اون روباه شل رو، داستانش که یادتونه تو مدرسه خوندیم، یه کسی میگفت که آخه خدا این روباه شل رو کجا میتونه رزقشو بده؟ یه گرگی یه چیزی رو درنده پاره میکنه همه میخوره، وقتی میره این روباه شلم میاد و اونو میخوره. میگه این رزق خدا برای همه مقدر کرده. اینم میره میگه من میرم تو صحرا میخوابم و خدا رزق منو میدونم میرسونه. یه عارفی رد میشه میگه که اینجا تا قیامتم بخوابی هیچی برات خدا نمیفرسته. اونی که گفته رزق مقدره، یعنی تو قوانینش هست، تو اگه زحمت بکشی تلاش بکنی بله خب به نتیجه میرسی، همینجوری چیزی عاید کسی نمیشه. بنابراین این جاهایی که همه مشیت خدا اومده، به قدرت سیاسی رسیدن، به هدایت رسیدن، به مغفرت رسیدن، همه اینا میگه تابع مشیت خداست، یعنی همون نظاماتی که خدا در جهان مقدر کرده. من موارد دیگه یه اینجا توضیح دادم که حالا غیر از عالم انسان ها بقیه هم همه چیز رو مشیت گفته، یعنی در عالم طبیعت، در عالم تکوین. من دو سه تا نمونهشو خدمتتون میخونم. خلقت میگه طبق مشیت خداست، یخلق ما یشاء، خدا طبق مشیتش دائما داره میآفرینه. میلیون ها نوع مختلف که در جهان هستن، یا مثلا فرستادن باد و تشکیل ابر و تراکم ابر و ریزش باران و رعد و برق و همه اینا میگه در چارچوب مشیت خداست. یعنی خدا هر روز وقت دلش میخواد اینطوری بشه یا نشه. میلیون ها ساله که در کره زمین این اتفاقات داره میفته، همه اینا هم طبق یه قوانینی هستش، طبق یه نظاماتی هستش که اسمش مشیت در واقع، یعنی قوانینی که تو طبیعت هست. مثلا میگه الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا، خداوند بادها رو میفرسه، بادها ابرها رو برمیانگیزه، زیر و رو میکنه. کیف یشاء، خدا طبق مشیتش این ابرها رو، شما در آسمان میبینید که ابرها چگونه هستش، آیا خدا هر کدوم میگه تو اینجوری باش تو اونجوری باش؟ انواع ابرها داریم، سیروس، کومولوس، نمیدونم استراتوس، این انواع ابرهاست. آیا هر جای دنیا خداوند تعیین میکنه من دوست دارم تو به این شکلی بشی؟ یعنی خود این یه قاعده و یه نظامی تشکیل ابرها داره. بنابراین اینا مشیت خداست، نظامات که تشکیل ابر رو توضیح میده. میگه بعد میبینی که ابرها طبق مشیت خدا متراکم میشن و بعد قطرات باران از درون ابرها جاری میشه و بعدم فاذا اصاب بهی من یشاء من عبادهی، به هر قسمتی که این باران طبق مشیت خدا برسه. الان تو این منطقه چند 7-8 روزه که داره بارون میاد دیگه یه سره. خب تو ایران انقدر بارندگی تأخیر شده که میگن چند هزار نفر از آلودگی هوا مردن ظرف این 2-3 هفته، اینا که مشکل قلبی و یا ریوی و اینها داشتن. آیا خدا واقعا میخواسته تو ایران یه عده‌ای بمیرن اینطوری، یا اینجا خیلی مثلا عاشق چشم ابروی مثلا مردم یه مناطق خاصیه؟ نه، اینا هم نظاماتیست که خدا قرار داده. خیلی جاهای عالم هم هست که اصلا بارندگی نیست دیگه، هیچ نزولات جوی نداریم. خب اونا باید مطابق اون شرایط اقلیمی خودشون عمل بکنن دیگه. قانون خداست، قاعده خداست. زیر سرزمین ما گاز هستش، نفت هستش، در عوض یه چیزایی داریم که جای دیگه عالم ندارن. سرزمین ژاپن هیچی نداره، هیچ نوع معدنی، هیچ چیزی نداره. اونا هم خب تلاش خودشون، ذهن خودشون کار کردن. بنابراین اینا با هم یه جوری تنظیم شده. هیچ چیز مساوی توی دنیا در واقع وجود نداره دیگه. یا در یه جای دیگه تا خیلی جالبتر، مسئله پسر و دختر داشتن یا دوقلو داشتن و همه اینا، میگه طبق مشیت خداست. میگه که ملک آسمان ها زمین برای خداست. یخلق ما یشا، خداوند طبق مشیتش خلق میکنه. یهب لمن یشاء اناثا، برای کسی که بخواد دختر بهش میده. و یهب لمن یشاء ذکور، برکی هم بخواد پسر میده. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا اینا رو دختر و پسر میکنه، یعنی دو قلو. حالا دو قلوی دو دخترن یا پسرن، یا یه پسر یا دختر، یا سه قلو چهار قلو. و یجعل من یشا عقیما، هر کسی رو بخواد عقیمش میکنه، نازا. آیا واقعا اینطوریه که خداوند بالا نشسته میلیاردها جمعیت، میگه تو دختر بذار، تو پسر بذار، مال تو دو قلو باشه؟ نه، از تو خوشم نیمد، تو مثلا باید عقیم بشی. یا اینا همه قانون داره، یه نظاماتیست. این نیست که برای هر کدوم خداوند یه تصمیمی بگیره. علت این که تمام این اتفاقات میبینید تقریبا تعداد زن و مردم تو جهان مساویه، اون اختلاف مختصری هم که هست رو طول عمر اگر ببینین، یا مسئله جنگ های چیز دیگه، همه اینا قانونمنده، همش حساب داره. یعنی اینا همش یه قوانین نیست، ولی همش رو گفته یشا، اون چیزی که خدا میخواد. حالا ما ترجمه میکنیم که خدا دلش میخواد، خدا برای این خاصه دوقلو براش. یعنی خدا رو انسانوار میبینیم، مثل اینکه اونم یه آدمیسون بالا نشسته، حالا دلش به رحم آمده، خب حالا این آدم خوبیه، بذار یه زحمت یه بار کشیده حامل شده سه تا بچه بهش بدم مثلا، یا یعنی این آدم خیلی بدجنسیه، بذار بهش بچه نده. اینا به خاطر همون دیدگاهیست که ما به ترجمه اکتفا میکنیم که این بدآموزی ها رو داره. حالا اینکه ما چی کار هستیم، ما چه نقشی داریم تو این مشیت، بسیاری از آیات قرآن هستش که نقش ما رو نشون میده. آخر صفحه دو ببینیم، مثلا راجع به قرآن میگه ان هاذهی تذکرتون، در این قرآن تذکره است، تذکره. فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، هر کسی که میخواد، فمن شاء، به جایی که بگه ان شاء الله، مشیت خدا، من شاء، هر کسی که بخواد. اینجا مشیت رو به انسان نشون داده. خب یه راهی خودش انتخاب کنه، اتخذ الی ربه سبیلا. پس میگه اگه میخوان هدایت بشین به خواست خودتونه، خداوند این قوانین رو گذاشته به انتخاب خود شما، میخوان در معرضش قرار بگیرید یا نه. یا سوره مدثر میگه کلا انه تذکرتون، این قرآن تذکره. فمن شاء ذکره، هر کسی که میخواد تذکر بگیره. پس این در واقع پتانسیل آگاهی بخشی رو داره، ولی اتوماتیک عمل نمی کنه، هر کدوم از شما دلتون میخواد. پس در واقع این رو در معرض انتخاب خود ما گذاشته. یا راجب قیامت که میگه ذالک الیوم الحق، قیامت روز حقه. فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، هر کسی که میخواد یه راهی دیگه انتخاب کنه دیگه. وقتی که همچی روزی اتفاق میفته، این روز حقی هست، خب دیگه هر کسی یه راهی برای خودش انتخاب بکنه. تو چطور میخوای آینده خودتو بسازی؟ آدما که یه جور نیستن، استعداداشون یه جور نیستش، ذوق و سلیقه‌هاشون یه جور نیست. راه‌های به سوی خدا، به قول اون فیلم چیز بود که مارمولک به تعداد نفرات به سوی خداست، اینا همینه. میگه هر کی میخواد یه راهی انتخاب کنه دیگه. برید به سمت خدا دیگه، وقتی که آینده ای هست و سرنوشتش دست خودتونه. یا آیه بعدی سوره تکویر، ان هو الا ذکر للعالمین، این قرآن ذکر برای عالمین مردم دنیا. البته لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر کدوم از شما که بخواد که مستقیم بشه. یعنی اگه نخواهید این قرآن هیچ کاری نمیتونه بکنه، اسلام کاری نمیتونه بکنه، این خود شما هستید. ملاحظه بفرمایید تمام این مواردی که تو صفحه سومش همش فمن شاء است، کسی که بخواد. این در واقع من یعنی انسان، پس انتخاب با خودتونه. در واقع مثل یک، شما در نظر بگیریم جهان رو مثل یک دانشگاه. توی شهری داری زندگی میکنید، یه دانشگاه با رشته‌های مختلف، پزشکی، مهندسی، حقوق. ما فرض کنیم که از اون شهر نمیتونیم بریم بیرون، مجبوریم تو اون شهر زندگی کنیم، پس ما مجبوریم، ولی حق داریم انتخاب بکنیم کدوم رشته رو میخوای انتخاب بکنی. میخوای تازه انتخاب میکنی درس بخونی یا نخونی، چجوری میخونی، خوب میخونی، نفر اول میشی یا به زور قبول میشی. پس ما این اختیار رو داریم که انتخاب بکنیم. همش میگه به انتخاب خودتونه. یکم سوره مدثره که راجع به همین معجزه قرآن و عدد 19 که صحبت میکنه، میگه انها لاهدل کبر. حالا قرآن یکی از این چیزای مهم کبیره، یا اون قبلش راجع به 19 19 است. میگه این یکی از چیزای مهمه، یکی از مثلا عوامل هدایت مهمه. نذیرن للبشر، به بشریت انذار میده، هشدار میده. حالا گفتم بعضیا قرآن گرفتن اینو، بعضیا به همون مثلا معجزه عددی. البته لمن شاء منکم، برای کسی که بخواد. ان یتقدم او یتأخر، بخواد پیش بیفته یا عقب بیفته، یعنی به اختیار خودتون هستش. خب پس بعضی از آیات قرآن خلاصه میکنم، همه رو میگه که دست خداست. یک سلسله آیات که اینجا بنده عناوین اصلیش آوردم، میگه انتخاب خودتونه. حالا تکلیف ما چی میشه؟ بالاخره خداست یا خودمونیم؟ این دعوایی است که در طول تاریخ هم میشه بوده که آقا جبره یا اختیاره، اختیار ما داریم یا جبره. یه سخنی است منتسب به امام صادق علیه السلام، ایشون فرمودن که لا جبر و لا تفویض، نه جبره و نه به شما تفویض شده اختیاره، بل امرو بین الامرین، بلکه یه چیزی بین این دوتاست. بین این دوتا در واقع مثل مثال دانشگاه که زدم، شما اگه تو این شهر زندگی میکنید رشته پزشکی نداره، هیچ وقت نمیتونید پزشک بشید، پس به اختیار دانشگاه است که این رشته رو بذاره. ولی رشته هایی که هست میتونید شما انتخاب بکنید. یا شما فرض کنید توی سرزمینی زندگی میکنید که سردسیره، تو جای سردسیر که شما نمیتونید خرما عمل بیارید، انجیر رو نمیدونم انار عمل بیارید، پس مجبورید که مرکبات برید، یعنی پرتقال و لیمو و یا میوه‌هایی که مخصوص مناطق سردسیری عمل بیارید. پس ما مجبوریم، یعنی مجبوریم به امکانات زور بازومون، فکرمون، تجربیاتمون، محیطمون، زمانمون، مکانمون، کجا هستیم، همش تو جبریم ما. حتی نظر ژنتیک، پدر و مادرمون به ما منتقل کردن یه سلسله استعدادایی رو. محیط ما، مدرسه ما، زمانه ما، ما اگه 1400 سال پیش بودیم زمان پیامبر بودیم، خب میتونستیم مستقیما با پیامبر در ارتباط باشیم، حالا نیستیم، یا ده 1000 سال بعد ممکنه به دنیا بیاد، اینا که به اختیار ما نیست. ولی ما تو این مجموعه جبر که هیچ کدومش در اختیار خودمون نیست، اختیار داریم انتخاب بکنیم، یعنی در اون چیزایی که هست چیکار بکنیم. فعلا اینه دیگه، امکانات ما همینه، در واقع مانورمون همینه. که چند تا از آیات قرآن، مثلا یکی همون سوره تکویر رو که خوندم، میگه که این کتاب ذکر برای عالمین، برای هر کدوم از شما که بخواین. بعد میگه و ما تشاؤون، شما نمیتونید بخواید، الا ان یشاء الله، مگه خدا خواسته باشه. یعنی اگه شما فرض کنید تو قوم و کاشان و یزد زندگی میکنید، اگه خدا اونجا خواسته باشه که خاک و آب و هوای اونجا انار پرورش پیدا کنن، شما میتونید پرورش پیدا بکنید، اگه نه نمیتونید. پس در واقع داره تعیین میکنه که میلیاردها عامل دست به دست هم دادن، شما میتونید از تو اینا انتخاب کنید، میتونید بهترین کشاورز بشید، کارهای ژنتیک بکنید، کاری که فرض کنید دارن جای دیگه میکنن. پسته رو از ایران آورده اینجا، شما همین شمال کالیفرنیا تشریف ببرید، قسمت فرزنو، یه منطقه است اسمش کرمانه، کرمان اسمش، 50 سال پیش یه عده ایرانی آمدن اونجا. میزان یعنی درصد استفاده از زمین 3 برابر اون چه که در ایران پسته از مثلا 1 هکتار فرض کنید به دست میارن اینجا استخراج میکنه. حالا ممکنه در آینده نزدیک مثلا صادر ما مجبور شیم پسته از امریکا وارد بکنیم. یا انار رو الان چند ساله دارن اینجا کار میکنن، کارهای ژنتیک. من یه بار رفتم، یه یهودی بود، $3 میلیون تا حالا رو تحقیق انار خرج کرده بود در همین فرزنو. دارن کار میکنن روش دیگه، از قوانینی که در جهان هست دارن استفاده میکنن، بنابراین ممکنه بهترین اناری که اصلا نمونهش هم نباشه. شما خورما، این خورمایی که در پالم اسپرینگ هست، مجول میگن، چی بهش میگن، این هر یه دونش قد 5 تا خرمای ایران وزن داره، گوشت داره در واقع. این قوانین استفاده میکنن، کارهای ژنتیک انجام میدن و خب موفق میشن دیگه. بنابراین میشه در منطقه پالم اسپرینگ که از مناطق گرمسیر ایران هم بسیار گرمتره، یه همچین محصولی پدید آورد. لازم نیست که طرف دیندار باشه، مسلمون باشه، خدا رو قبول داشته باشه، نداشته باشه، هر کسی که از این قوانین خدا، مشیت خدا همین، استفاده بکنه نتیجهشو میگیره. در واقع مشیت همین نظامات، چیزایی که خدا خواسته، اراده خدا این چنینه که این مقررات در جهان حاکم کرده. سوره مدثر هم که راجع به هدایت، قبلش در واقع میگه دست شماست که بخواید هدایت بشید، تذکر پیدا کنید. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، ولی بدونید که شما هم نمیتونید متذکر و بیدار بشید و هدایت بشید مگر خدا خواسته باشه. خدا خواسته باشه یعنی این استعداد در شما گذاشته باشه. در واقع حتی عبادت هم که اگر کسی میکنه، ما نمیتونیم سر خدا منت بذاریم که خدایا حالا من مثلا نماز تو خوندم، قرآن خوندم، یا مثلا به بندگانت کمک کردم. توفیقاتشو خدا داده این امکانات رو. یکی از دعاهای حضرت علی از دعای صبحگاه در واقع میگه که بله، اصبحت عبدا مملوکا، خدایا من، اولش اینطوریه که الحمدلله الذی لم یصبح بی میتا، شکر برای خدا که نمردم، بیدار شدم و زنده‌ام، ولا سقیمم، مریضم نیستم، سرحالم، ولا مضروبن الا عروقی و سوئن، اعصابم هم یا عروقم هم اشکالی نداره سرپام، ولا مأخوذن به اسف عملی، گرفتار اعمال بدم هم نشده. این مفصله، ای دونه دونه، یعنی همش مثبته. معمولا آدم از خواب بیدار میشه، چرا اینو دارم، چرا اون ندارم، چرا کمرم مثلا درد میکنه، ولی همش مثبته. الحمدلله اعتقادی دارم، الحمدلله خانوادم هست، الحمدلله گرفتار نتایج بد اعمالم نشدم، الحمدلله که دچار غربت و تنهایی نیستم. بعد میگه که اصبحت و عبدن مملوکن، صبح آغاز کردم، باور دارم که بنده تو هم، لا استطیع و الا ما اعطیتنی، توانایی این که هیچ چیزی رو به دست بیارم ندارم مگر این که تو داده باشی امکانشو. یعنی اگه نفس میکشم، تو این هوا رو گذاشتی، یا ریه رو به من دادی، یا این در واقع سیستمی که میتونم تنفس بکنم. ولا اتقی الا ما وقیتنی، خودم هم در برابر هیچ خطری نمیتونم حفظ بکنم مگر تو حفظ کرده باشی. یعنی اگه تو چانه میفتم، این چشمو تو دادی، این فهمو تو دادی، اگه یه چیز مسموم نمیخورم، چشم دادی ببینم، با دهانم مزهشو میفهمم که مثلا خرابه، از بوش میفهمم. یعنی یه سیستم هایی رو تو گذاشتی که من خودمو میتونم در برابر خیلی چیزا حفظ بکنم. پس در واقع ایمان و اعتقاد، همه اینها هم این توفیقشو خدا داده، مقدماتش و موجباتش او فراهم کرده. اینو بهش میگن مشیت، این قوانینو گذاشته ما در چارچوب این مشیت ها در واقع داریم استفاده میکنیم. اما چون هنوز یه مقداری وقت هست و این در واقع بحث مشیت، قبلا هم یه بحثی داشتیم درباره اگه خدا میخواست. البته تو این کلاس که نگفته بودم، ولی در این وقتی که هستید توضیحم راجع به اون قسمت خدمتون میدم. ما خیلی جا تو قرآن داریم که میگه ان شاء الله، ان شاء الله. به پیامبر میگه نگو که من فردا این کارو میکنم، الا ان یشاء الله، یعنی اگر خدا بخواد. یعنی مشیت خدا اگر با این منطبق باشه. حتی به پیامبر میگه که تو نگو من فردا این کارو میکنم. این معمولا هم آدمایی که معتقدن همیشه میگن ان شاء الله دیگه. ان شاء الله یعنی چی؟ میگه نگو من فردا حتما میرم اینو میخرم، این کارو میکنم، اونجا میرم. بگو اگه خدا بخواد. من که نمیدونم، فردا شاید زلزله بیاد، شاید سیل بیاد، شاید هواپیما پروازش مثلا، یا من بیافتم زمین خدا نکرده مثلا یه اتفاقی برام بیفته. همه این چیزا هستش که دیم، قوانین که دست ما نیست. بگو اگه خدا بخواد، یعنی در چارچوب این قوانین و اتفاقات و حوادث اگر چیزی پیش نیاد من این کارو خواهم کرد. بنابراین یه سلسله آیات تو قرآن هست که با ان شاء الله میاد، ان شاء الله، اگر. بعضی جا هست که ما شاء الله میاد، ما شاء الله. ما معمولا عادت کردیم مثلا یه بچه‌ای که میگه ماشاءالله چقدر سرخ و سفیده، ماشاءالله مثلا چیه فلان، یا مثلا هر چیزایی که مثلا میگه ماشاءالله، اینو میگه بگو ماشاءالله برای اینکه نظر نخوره دیگه. آیا ماشاءالله برای اینکه نظر نخوره؟ ما یعنی آن چی که خدا خواسته، نگاه به مشیت خداست. یه قصه تو سوره کهف آورده، دو تا با هم رفیق بودن، یکیشون خیلی ثروتمند بوده، باغدار بوده و میوه های زیادی، یکیشون هم خب چیزی نداشته. این دوتا با هم گپ میزدن و وارد باغ میشن. وقتی که به باغشون وارد میشن، این میگه که من فکر نمی کنم که هیچ وقت این باغ من از بین بره. میگه که چقدر میوه بود و چقدر سبز و خرم، نهر آب و زیر باغ میرفت. و اول توضیح میده سربشن، میگه فکر نمی کنم قیامتی هم باشه، اگرم باشه من اونجا وضعم خیلی توپه، خیلی از تو هم برتره، این همه من کارگر دارم و این همه از قبل من نون دارم میخورن و خانواده هاشون و تو که هیچی نداری. هی خلاصه میگه از این که هیچ وقت من فکر نمی کنم از بین بره، همه درخت ها سبز و خرم و همه موجبات بقای این ثروت سر جای خودشه. اون یکی خوب دقت کنین، میگه که لولا از دخلت جنت که قلت ماشاءالله، چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی ماشاءالله؟ منظور اینه که اگه میگفت ماشاءالله مثلا نظر نمیخورد. ماشاءالله چی خواسته خدایا؟ یه خاک، یه آب، اینجا گلابی، اونجا سیب، اینجا انگوره، ده جور انگوره، یه جا گل داره میده، گلام هر کدوم یه رنگی. یعنی مشیت خدا رو نگاه بکن، چی خواسته؟ مگه غیر از اینه که یه خاک توی باغ و با یه آبم داره آبیاری میشه؟ مشیت خدا این همین نظاماتی گذاشته، کدها چقدر با هم فرق میکنه، بسته به اینه که کد هر گیاه یا تخمی چگونه باشه، میلیون ها نوع میتونه پرورش پیدا بکنه دیگه. این میشه ماشاءالله، اون چه خدا خواسته. یعنی اگه آدم یک چیزی هم که زیباست میگه ماشاءالله، نگاه میکنه به مشیت خدا، این نظاماتی که دست به دست هم دادن یه همچین باقی رو، بوستانی رو، یا گلی رو، یا هر چیزی دیگه ای، عظمتایی که آدم میبینه. پس بعضی جاها که تو قرآن ماشاءالله اومده، توجه به ما میده که ما یعنی آنچه، به چیزایی که مشیت خدا داره درش جلوه میکنه نگاه کنید. اما یه نکته خیلی مهمی هم هست، بعضی جا هم ولو شاء الله اومده، ولو شاء الله. پس شد بعضی جا ان شاء الله، بعضی جا هم ما شاء الله، بعضی جا هم ولو یشاء الله یا ولو شاء. ولو یعنی چی؟ اگه خدا میخواست، اگه خدا میخواست این کارو میکرد. 30 بار در قرآن این اومده. جالب این که تمام اونجا که میگه ولو شاء الله، چیزاییست که اگه به عقل ما بود، به تشخیص ما بود، غیر از اون عمل میکردیم. خدا میگه بابا اینطوری که فکر میکنی نیست، اگه خدا میخواست اونجوری که تو درست میدونی میکرد، ولی نکرده. پس تماما اونجایی که آمده ولو شاء الله، میگه مشیت خودتو به حساب مشیت خدا نذار، خدا نخواسته این کارو بکنه. حالا من 10 موضوع تو قرآن بود اینا رو انوار کرد. یکی این که خدا نخواسته همه یه دست بشن، دولت یه دست، مجلس یه دست، همه پیرو به ولایت مطلقه فقیه. میگه خدا هرگز نخواسته مردم یه دست بشن، ما تلاشمونه که یه دست بکنیم دیگه، نیست؟ فکر میکنیم که خوبه که مردم همه یه جور فکر کنن. بارها تو قرآن اومده که میگه اصلا نخواسته خدا یه دست بشن. شما تولیدات کارخونه‌ای که نیستین که همه ماس پروداکشن یه جور محصول بدن بیرون. انسان‌ها با هم فرق میکنه. میگه ولو شاء الله لجعل الناس امتا واحده، اگه خدا میخواست مردم یه دست میکرد. آقا یه خداست، یه پیغمبر، یه کتاب، تمام شد دیگه. ولا یزالون مختلفین، مردم اینقدر با هم اختلاف اون وقت نداشتن. ما میگیم چه خوب بود اینطوری میشد، ولی خدا میگه هرگز خدا نخواسته که آدم ها یه دست بشن، یه جور بشن. فراوان از این آیات خیلی زیاده، من فقط چون بخکمه در یه جا راجع به اختلافات درونی یه جامعه است. میگه ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه تون یه دست میکرد. تو جامعه مثل کره شمالی عکساشو که میبینین، مثل اینکه همه چیزن، از این رباتن، همه رژهاشون دیدین؟ من نمیدونم اینا چند صد سال تمرین این رژه ها رو کردن که اصلا درست مثل اینکه کارخونه اینا رو چیده. پلم دیدین انواع رژه هایی که نمایش، اتفاقا در کشورهایی که شما چین رو ببینید، به خصوص تو المپیک، چگونه با انسان ها اصلا آدم حیرت، فوق العاده زیبا. کشورهایی که حالت استبدادی داشته، هیچ وقت تو فرانسه، آلمان، انگلیس دیدین که اینجور با آدم ها بازی بکنن؟ شکلهای مختلف، رنگهای مختلف، نوشته هایی رو به شکل آدم ها، مثلا با نوع ایستادنشون. اخیراً توی اینترنت مربوط به کره شمالی چیزایی خیلی اصلا آدم تعجب میکنه که مگه میشه انقدر انسان ها رو مثل مثلا ابزار باشون کار کرد، ویش انقدر تمرین کردن. میگه اگه خدا میخواست میتونست همتون رو مثل ابزار اینچنینی بکنه. کشورهایی که فردیت له شده، فقط سیستم، ایدئولوژی در واقع حاکم شده، اونجاها میخوان همه فرم بگیرن. سالیان درازم که طول بکشه اینطوری میشن دیگه، آدم ها دیگه اصلا فکر نمیکنن، ابزار میشن، هر جوری که جامعه اونا رو در واقع سوق بده. قشنگ شما حالا از این به بعد دقت کنید، تو اون کشورهایی که موفق ترن در این رژه ها و به اصطلاح، مثل خود ما چهار آبان یادتونه قبل از انقلاب چقدر از این بازی ها در امجدی جای دیگه بود، این آدم ها مهره میشن دیگه در واقع. میگه خدا نخواست هرگز این کار بکنه. این هم راجع به اصطلاح کافران هست، خدا نخواسته که اینا حتما زور بزنید ایمان بیارن. اختلافات درونی جامعه است، در رابطه با مشرکین هم هست. میگه والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونایی که بجز خدا اولیاء دیگه میگیرن، الله حفیظون علیهم، خدا محافظ ایناست، ما انت علیهم به وکیل، تو که وکیل نیستی، به پیامبر میگه. یعنی میگه کار بندگانی که من به تو نسپردم، هر کی هم میخواد مشرک بشه، اولیاء دیگه بجز خدا بگیره، خدا محافظ همه چی است، تو هم که وکیل نیستی، تو حفیظ نیستی، تو پاسدار نیستی، نگهبان نیستی، مسیطر نیستی که دیکته بکنه، سطر یعنی املا کردن، یعنی دیکتاتور، جبارم نیستی، ما انت علیهم به جبار، حق تکلیف هم نداری، ما انا من المتکلفین، حق الزام هم نداری، ان نلزمکموها و انتم لها کارون، مگه ممکنه که الزام بکنید در حالی که کراهت دارن مردم. در ارتباط با یهودی ها و مسیحی ها همینه میگه، میگه هر کدوم از شما رو من یه راه روشن، یه طریقی براتون دادم، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجن، برای هر کدوم من یه شریعتی قرار دادم، یه راه روشنی. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه تون یه امت میکرد، ولی نخواسته بکنه. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، خداوند میخواد شما رو امتحان بکنه در اون چیزایی که بهتون داده، پیشینه های تاریخی، جغرافیایی، استعدادهای آدم ها که یه جور نیستن، ملت ها روحی های مختلف دارن. حالا پس چی کار باید بکنیم؟ هیچی، فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب، خیر یعنی برگزیده ها، بهترین رشته های علمی، دانشگاه ها، شهرسازی ها، در این کارا با هم دیگه رقابت بکنید، سبقت بگیرید. خط پایانتونم به سمت خداست، روز قیامت هم خدا میگه هر کدوم چیکار کردین. حالا تو سرکله هم نزنین، فقط با هم مسابقه در چیزای مثبت بذارید. اصلا رقابت و این بحثا رو بذارین کنار، جنجال هم نکنید، مجادله هم با هم نکنید. بارها تو قرآن گفته لا تجادلوا اهل الكتاب، هرگز مجادله نکنید با اینا الا بالتی هی احسن، مگر با زیباترین شیوه. زیباترین شیوه هم توضیح میده بعدش، بگین خدای ما و شما یکیه، پیامبران شما رو در بس ما قبول داریم، هرچی به موسی گفته شده به عیسی گفته شده قبول داریم. میگه برید رو چیزای مشترکتون، اصلا بحث نکنید راجع به مسائل اختلافی، میگه اختلافات حواله بدین به خدا برای آخرت. پس یه سلسله راجع به یه دست کردن جامعه است که تصور ما همه همین هستش. یکی مسئله آزادی دشمنان پیامبران، دشمنان دینه. به نظر ما اونا نباید میدون عمل داشته باشه. مگه ما سانسور میکنیم؟ برای چی سانسور میکنیم؟ جلوی نمیدونم رسانه ها رو میگیرن، نمیدونم کتاب باید گزینش بشه تو وزارت ارشاد، 100 نفر ببینن این کتاب چاپ بشه نشه، مردم گمراه میشن یا نمیشن. اصلا تمام این سیستم و کشورهایی که در واقع یک گروه محدود حاکمن، احساس میکنه ما از جانب خدا مأموریت داریم کسی گمراه نشه، همه رو یک کاری کنیم که مبادا دینشون رو از دست بده. به نظر خیلی منطقی میاد. آدم میگه چرا مردم رو فریب بدن؟ چرا اینترنت باشه دست هر کسی، هر چیزی رو بخوان میرن دنبالش پیدا میکنن؟ از قدیم اول که رادیو تو ایران آمد به قدری باش مبارزه کردن، مخالفت کردن، او سالها طول کشید تا بالاخره علما گفتن اشکال نداره. مدرسه اصلا، شما تاریخ تأسیس مدرسه تو ایران نمیدونم خوندین یا نه، رشدی یا قبل از اون، سالیان دراغ مدرسه فیزیک و شیمی درس میدن. فیزیک شیمی که خدا پرستی نیست، ما خودمون داریم، اینا باعث گمراهیه. ولی نتونستن در برابر موج پیشرفت مقابله کنن، بالاخره یه مدارس یواش یواش تأسیس شد. تلویزیون چقدر مدت ها باش مخالفت میکنه، اینترنت هم همینطور. شما سوره انعام، من یه سلسله آیات پشت سرم هست، یکیشو براتون میخونم. میگه کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، خود ما خواستیم که برای همه پیامبران دشمنانی باشه. شیاطین الجن والانس، دشمنان شیطان، نه شیطان موجود دیگه، شیاطین، شیطان صفت، نه روی رقابت علمی، نه آدم های خبیث، آدم های شیطان صفت در مسیر پیامبران خواستیم قرار بگیرن. شمر و یزید و خولی و نمیدونم اینا رو خواستیم باشن اینا، که چی کار بکنن این شیاطین. شیاطین میگه بعضی هاشون رو در رو هن، معنوس و شناخته شمان، بعضی هن ناشناختن، آبزیرکاهن، منافقانه عمل میکنن. یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن، که اینا در برابر پیام های انبیا و کتاب های اونا، اینا هم حرفای به ظاهر زیبایی بزنن. زخرف القول یعنی حرفای تزئین شده. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه خدا میخواست که اینا نمیتونستن این کارو بکنن. یعنی این از ضعف خدا ناشی نمیشه که از یه طرف پیامبری بفرسه و کتابهایی رو نازل بکنه و بعد یه عده چوب لای چرخ پیامبرانش بذارن. در طول تاریخ چقدر پیامبران کشته شدن، چقدر پیروان اونا کشته شدن، سراشون رو بریدن، تو درخت گذاشتن، ارهشون کردن، از وسط دو نیمشون. مگه کم پیروان حضرت عیسی رو یا مثلا پیامبر خود ما؟ مگه مشیت خدا اینه بوده که مؤمن بیاد و یه آب از آبم تکون نخوره، هیچ کسی بهشم تو نگه، بالا چشم تبروس نگه بهش؟ قرار خدا این نیست. میگه شما اینجور فکر میکنید. میگه حالا که خدا نخواسته که جلوی دشمنان پیامبر و کتابو بگیره، فذرهم و ما یفترون، هم خودشونو آزاد بذار و هم اونچه که میبافن. حالا اون موقع حرف میزدن یا می نوشتن. حالا تمام تولیدات اونا، تولیدات فکری اونا، سی دی، دی وی دی، نمیدونم تو اینترنت، تو منطق قرآن، اینا همه خواست خداست که باید آزاد بشه. ولی ما هیچ کدوم چنین چیزی رو نمیپسندیم. اینی که میگه اگه خدا میخواست، یعنی شما بشری دارین فکر میکنید، شما تو معیارهای تنگ نظرانه و موقت و محدود خودتونه فکر میکنید که اگه اینطور باشه مردم گمراه میشن. بله ممکنه ادیم گمراه بشن، ولی معدلش در مجموع کمتر گمراه میشن. مگه تو اروپا یا تو امریکا که این آزادی ها هست، این همه امکان فسق و فجور هست، مردم به اخلاقیات اینجا نزدیکترن یا اونجایی که سختگیری و فشار که هیچ کسی عقل نداره دست از پا خطا بکنه؟ آدم ها راهشو پیدا میکنن دیگه، هزار جور شیوه بردن که چیکار بکنه. باید آمارشو گرفت که کجا فساد، فحشا، رشوه، نمیدونم اینا بیشتره. یعنی دلیل نیست که اگه آزادی باشه انسان در وجودش هر دو استعداد هست دیگه، به چه دلیل حتما میره دنبال کارهای شیطانی؟ کاملا برعکسه. این سوره انعام آیات 112 است. حالا چون وقت نیست من فقط تیتراشو خدمتون میگم. یکی مسئله هدایت و ایمانه که خدا نخواسته که به هر قیمتی شده همه ایمان بیارن، میگه کاملا به انتخاب خودشونه کفر و شرک. یکی اینی که چرا خدا دشمنان راه حق و تارمار نمیکنه، آیات زیادی هست که میگه این خدا میخواست اصلا میدون نمیداد اینا بتونن این کارو بکنن، اصلا این چشم و گوش و این ابزار شناختشون ازشون میگیره، ولی چنین نکرده. یکی اینکه خدا چرا آبرو رو نمیبره، افشاگری نمیکنه، مثلا چهره مخالفین رو یا توطئه‌هاشون رو القا نمیکنه به مؤمنین که خونسا بکنه. یکی اینکه چرا اصلا جلو کشدار و اختلاف خود مؤمنین رو نمیگیره. یه آیه راجب پیروان حضرت مسیحه که چقدر بیش از همه اونا هم دیگر رو کشتن دیگه، 300 خورده فرقه شده بودن. میگه ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، اگه مشیت خدا بود هرگز نمیتونستن اینا اینطور هم دیگر رو بکشن، تارمار بکنن، ولی آزادی بهشون داده، اختلاف کردن و به هر حال یه عده‌ای راه کفر رو انتخاب کردن، یه عده‌ای راه ایمان، و این بشر همینطوری ساخته میشه. بازم تکرار میکنه ولو شاء الله مقتتلوا، اگر خدا میخواست که اینطور به جون هم نمیافتادن، ولکن الله یفعل ما یرید، خدا ارادهش رو عمل میکنه، اراده خدا میدون دادن به انسان هاست. در جای دیگه در قرآن میگه که اینا بچه‌هاشون رو مشرکین میکشتن در آستانه بت‌ها، میگه اینو به عنوان یه کار دینی. و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم، این به اصطلاح علمای دینی اینو به عنوان یه کار مقدس جلوه میدادن. مگه الان تو هند اینطوری نیست؟ تو رودخانه سند میندازن این تمساها بخورن دختر نمیدونم چند 14-15 ساله قربانی باید بدن؟ میگه اگه خدا میخواست که اینا نمیتونستن این کارو بکنن، اینطور مردم رو فریب دینی بدن به عنوان اینکه باید قربانی داد برای خدایان. ولو شاء الله ما فعلو فذرهم به ما یفترون، خدا نمیخواد جلو اینا رو بگیره. انسانها باید رشد بکنن توی این مشکلاتی که در واقع ساخته میشن. یکی دیگه اینکه چرا خدا برای هر ملتی پیامبر مستقلی نفرستاده، میگه شما اینطور فکر میکنی که اگه یکی بود بهتر بود، مشکلی نداشتیم، یک کتاب یک پیامبر. اون وقت تو دنیا الان 4500 تا زبان زنده است، 5000 تا ملیت الان داریم، برای هر کدوم باید یه پیامبری میبود. میگه مشیت خدا اصلا این نیست. وقتمون چه تمامه، من دو سه تا. یکی این که چرا دانستن علم آدمو فقط آدم نمیکنه، آدم فکر کنه که ما فکر کنه هر کی درس دین بخونه این حتما دیگه جاش تو بهشته، مدرس بشه، مبلغ بشه. داستانی آورده که بزرگترین عالم دینی بنی اسرائیل جهنمی شد، یعنی آیت الله العظمای تاریخ بنی اسرائیل بوده دیگه. این حالا مفصل نوشتم، میتونیم سوره اعراف آیت 175 و 176. میگه اگه قرار خدا بود که با فقط خوندن و حفظ کردن کسی هدایت بشه خیلی راحت این شده بود، ولی میگه مشیت خدا این نیستش. و یکی هم اینه که خداوند به ما اختیار داده و جبری نکرده. حالا بارها حتما شنیدین تو احادیث و روایات و از قول بعضی از ائمه که جعلیه مثل البته اینا که یعنی امام صادق فرمود من اگر شده با چوبم با کتک زدن شما رو وارد بهشت میکردم اگه میشد. خداوند این همه میگه که نه، کاملا آزاد گذاشته، ولی یه دم از خودشون در آوردن، اینا رو نسبت به اون بزرگواران هم میدن که دینو باید به زور، بچه‌ها رو باید به زور نماز خونشون کرد، حتی با تهدید و کتک. اون ملت هم عقلش نمیرسه، باید به زور مجبورشون کرد که به راه سعادت برن. همه ایناست که 30 بار تو قرآن مواردی را آورده که میگه ولو شاء الله، همش مواردی است که با عقل ما جور در نمیاد. میگه شما بشری فکر میکنید، در دیدگاه تنگ و محدود خودتون این داوری ها میکنید، خدا نخواسته اینطوری بشه. بیش از همش همطور که عرض کردم راجع به آزادی هاست، راجع به این که بشر تو این زمینه ها رشد میکنه. در حال وقتمونم تموم شد، انشالله موفق باشین. امیدوارم که این بحث مشیت خدا مفید بوده باشه. اگر کسانی این جزوه مشیت رو نگرفتن، تعداد اینجا هست و شکر. بله.